ايها الامير ايت آیه هي؟ کدوم آیه که میگه خستم کردی نتونستم بفهمم؟ گفت و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. هیچ کتابی نیست، هیچ یهودی نیست، نصرانی نیست، نگه این که قبل از مرگش ایمان بیاره. والله اینی لآمرو بالیهودی و النصرانی، یهودی نصرانی میگم بیاره، فیضرب عنقه، گردنشو میزنم. و من میبینم هنگامی که گردنشو میزنم نگاهش میکنم، ارمقه بعینی فما ارا یحرک شفتی، اصلا مثلا به اصطلاح لباشو تکون بده که احتمال بدیم که در حال اجرای شهادتین ابدا، حتی یخمد تا بمیره. خب قرآن میفهمد که و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، یعنی قبل از مرگش باید مسلمان بشه. واقعی که من میبینم غیر از اینه. شهر ابن هاشم میگه گفتم که اصلح الله الامیر، خدا امرت اصلاح کنن، لیس علی ما تعودت، فهم تو غلطه، تعبیر تو غلطه، برداشت تو درست نیست. قال کیف هو، چیه واقع چیه؟ قلت ان عیسی ینزل قبل یوم القیامه الى الدنیا، حضرت عیسی از آسمان میان به زمین و دنیا، فلا یبقى اهل ملت یهودی ولا نصرانی، اون وقت هیچ یهودی و نصرانی نمیماند، الا آمن بهی قبل موته، ایمان میاره. و یصلی خلف المهدی، و حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی نماز میخواد به جمعه. حجاج که از انتظار چنین تفسیری نداشت گفت وای حک انا لک هذا، وای حک برابر مقابل وای لک است. چه خوب گفتی، این تفسیر از کجا آوردی؟ فقلت حدثني به محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب، گفتم اینو امام باقر برای من نقل کرده. حجاج گفت جئت بها والله من عين صافيه، یعنی چه؟ به خدا و قسم این آب، این تفسیر را از چشمه زلال آوردی. حتی این جانیان هم اعتراف دارن که فرهنگ اهل بیت چیه؟ چشمه زلاله و فرهنگ دیگران جوبیست که فاصله دارد از چشمه، تو اون جوب هم همه چی ریخته میشه. حجاج هم اعتراف داره. الان از این اعترافات هست موارد متعددی هم نقل شده و خودشونم میشناسن که اصلا در برابر ائمه معصوم عددی نیستن، میشناسن و یه مش قداره بند و یه مش چاقوکش و یه مش لات، اینا جمع شدن یک حکومتی تشکیل دادن در برابر ائمه معصوم، خودشون این مسائل رو میدونن و گاه گاهی این همون ماف الضمیر خودشونه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اما چی؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه. بگذاریم این روایت را، اولین کسی که نقل فرمودن مرحوم قمیه در جلد اول صفحه 158، بعد از اون مجمع البیان جلد دو صفحه 137 ذیل همین آیه، آیه سوره نساء ذیل آیه 159، دیگه چون آیه است دیگه باید به تفاسیر مراجعه کن. بعد از اونم منهج الصادقین جلد 3 از قمی، ظاهرن هر کس نقل کرده از قمی نقل کرده، در واقع یک مدرکه. مرحوم طبرسی هم از قمی نقل کرده، صافی هم از قمی نقل کرده، تفسیر صافی مرحوم فیض جلد 1 519. بعد از این میاد در کتاب های حدیثی الایقاظ من الهجعه، نویسندش کیه؟ مرحوم حر عاملی راجع به رجعت، اون کتاب کلی راجع به رجعت، صفحه 339 از قمی نقل میفهمه، الایقاظ من الهجعه. خب بعد از اونم برهان مرحوم بحرانی جلد 1 426 باز از قمیه. بعد از اونم کتاب دیگر مرحوم بحرانی المحجه فی ما نزل فی الحجه، آیات راجع به زمان است، صفحه 62 از قمی. بعد از اون باز در کتاب سومشون حلیت الابرار جلد 5 صفحه 305. بعد از اونم مرحوم مجلسی در بهار جلد 14، خوب دقت بفرمایید، جلد 14 انبیاء. این روایت را ایشون در مناسب بود کجا بیارن؟ در بحث امام زمانم بیارن، جلد 51 و 52 و 53. ظاهرن ایشون اونجا نیاوردن، حالا روی چه جهتی است نمیدونم، در بحث مهدویت روایت نیاوردن، در بحث انبیاء آوردن. بله جلد 14 صفحه 349 یک جامعشان نه. بعد از اونم مرحوم حویزی عروسی صاحب نور الفقلین جلد 1 571 این نقل فرموده از قمی. و آیت الله صافی هم در منتخب الاثر 479 به نقل از ینابی. این منابع شیست، اما منابع اهل سنت دو تا کتاب این روایت رو نقل کردن، یک نزول عیسی بن مریم صفحه 82 از عبدالله بن عباس، این خوبه، این یه طریق دیگری رو نقل می‌کنه. ینابیع المودّة قندوزی از محجنه، این از شیعه نقل می‌کند، اما همین سنده و همین طریقه. خب اینم محور دوم. اما محور سوم سند، سندشم معتبرم باشد. ببینید مرحوم قمی حدثنی ابی، پدر بزرگوارش ابراهیم بن هاشم، عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود من قریدش بحث، عن ابی حمزه ابو حمزه سمالی، عن شهر ابن حوشب، راجب شهر ابن حوشب ما بحث داریم، ولی روایت را 100% قبول داریم، سندش درست بشه یا درست نشه قوت متن و فضیلت نقل، فضیلت اونم پیش کی؟ پیش حجاجی که جرسومه نسبه، جرسومه نسب و مصداق تام نواسبه، اونجا یک همچین حدیثی را نقل کرده است و شواهد صدق هم از روایت دیگر دارد، لذا ما سندش را هم گیر بدیم، متن را قبول داریم.
تشنه لفظ خواهی دیدارم، دلز عشق تو بر نمی دارم، تو بدون من آب آینه، من بدون تو نقش دیوارم، تشنه لحظه های دیدارم، دلز عشق تو بر نمی دارم، چشم بر راه روزهای سفید، لحظه های بدون تکرارم، ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تو.
21:39 دقیقه جمعه 11 شهریور ماه 1401 و 5 صفر 1444 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق شهر مقدس قم 23 دقیقه بامداد خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان و بزرگوارانی که ما رو در این نوبت کاری همراهی کردید. آخرین برنامه این نوبت کاری پنجره تا ثانیه‌های دیگر به عنوان یک برنامه مستند تقدیمتون میشه. در این نوبت کاری من علیرضا نعیمی به عنوان گوینده افتخار خدمتگزاری داشتم و سایر همکارانم آقای محمد جواد عابدینی تهیه کننده، آقای علی میرزایان صدا بردار و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی بودند که به همشون خدا قوت میگم. ممنون از تشکر، ممنون از توجه شما به برنامه‌های این نوبت کاری. دعوت میکنم شنونده برنامه پنجره باشید، مستندی که تقدیمتون میشه.
فاصله با نفر روبروی دومت خدا علی
خدا بم بم پراب قربان بده بره
خوشالی
تمام اینا باید بره خدا برای چی اونجا وایسادی بودم اینا
علی
حالا چقدر میتونی مهمات بده
چشم
دارم خدا خدا ما شلو بخرجا
نزدیک عملیات بود باید زودتر کار شناسایی رو انجام میدادیم تا توی عملیات زمین گیر نشیم و بتونیم پیشروی داشته باشیم. تیر و ترکش از همه جا میبارید. مجید عیافت یادشه
در 5 کیلومتری شهر سقز مقر ثابت ضد انقلاب بود، کسی جرأت نمیکرد بره چون میرفت درگیر میشد. یعنی شبانه روز ما تو سقز بودیم، اونا 5 کیلومتر اون طرفتر بیرون یه روستایی بود جا مقر ثابت داشتن و روزها یک ساعتی شهر سقز در دست ما بود، شبا دیگه در کنترل اینا بود. ما اگه میخواستیم بیم وارد شهر بشیم باید به صورت رزمی و نیروهای به صورت گشتی یا کمین و اهداف نظامی، اگه نه کسی دیگه از ساعت 2-3 دیگه تو شهر هم جرأت نمیکرد تردد داشته باشه نیروهای نظامی و اینها، چون ضد انقلاب و انهای مختلف تو شهر اینا رو یا ترور میکرد یا رو اینا رو مثلا دستگیر میکرد میبرد زندانی میکرد. از اینجور برنامه بعضی وقتا روزها هم وسط ظهر هم میدید میریختن تو شهر و شروع میکردن با همه مقرهایی که تو شهر بود، در جمله پادگان تیپ 1 سقز بود، سپاه بود، ناحیه ژاندارمری بود و پایگاه های متفاوتی که در سطح شهر داشتیم، همه رو درگیر میکردن و طوری بود که بعضی جاها مثلا هنگامی که بچه ها میخواستیم ما پستا رو تعویض کنیم سینه خیز میرفتیم چون تک تیر اندازا بودن و میزدن. یعنی یک حال و هوای اینطوری بود آقای کاوه و ما یک عده آدم های رزم ندیده بی تجربه تو این حالت امنیتی و وضعیت دشمن وارد سقز شدیم.
خب برادرا زودتر را بیفتی تا هوا روشن نشده.
بروی چشم آقا محمود، تا شما یه استراتی بکنی ما رفتیم و برگشتیم.
آره آقا خبر داریم که 2 روز نخوابیدید.
آقا محمود این بسیجی ها میریزن سرتون، یه جوری ردشون کنین برن.
ای بابا
دیروز میدیدم چقدر دورتون شلوغ بود، وسط استراد از سنگر بیرون اومدین که دلشون نشکنه باشون عکس بگیرین.
بالا هم وایسن اینا هم که پایین هم صف بشن عکس بگیرین. آقا
برای سلامتی برادر کاوه
بهشون بگید شرایطو، اینجوری که نمیشه.
ای آقا چی کار به این تفلکی ها دارید؟ 4 تا عکس که این حرفا رو نداره، اینا رو باید دلگرم کرد. هرچی داریم از صدق سر همیناست.
فکر نمی کردم این آقا کاوهتون اهل فوتبال هم باشه.
محمود هست اتفاقا خوبش هم هست.
عزیزم این شگردشه،
تا میبینه بچه‌ها خسته ناامیدن سری یه تو میندازه وسط، خودش کاپیتان میشه، اکته میکشه، گل میزنه، همه کار میکنه وسط.
میکردن
تقریبا همیشه هم جواب بده.
چیزی نمیدونم که چه لغتی رو به کار ببرم که ایشون حق مطلب رو ادا کنه. اصلا یک نیروی بود که یک لحظه آرامش و آسودگی رو اصلا دوست نداشت، نمیخواست در یک جایی واقع بشه راحت زندگی کنه. همیشه دوست داشت در راه اسلام و در راه انقلاب در شدیدترین مسائل و در خطرناکترین جاهایی که انقلاب نیاز داره شهید عزیز در اونجا باشه.
یا علی بلند شید بچه ها، کار شناسایی لنگ شماست.
شما کجا میایید حاجی؟ ما خودمون راه بلدیم.
حالا منم تا یه جایی با هاتون میام بدرقتون کنم.
کاوه بلند شد و راستی راستی با بچه ها جلو اومد. این آدم کسی بود که شهید صیاد شیرازی میگفت تا کاوه نیاد عملیات شدنی نیست. اونقدر میموند تا کاوه برسه و کار دست بگیره. حالا هم اهل توی سنگر موندن نبود. هوشنگ بزرگی میگه
آقای کاوه وقتی بهشون معترض میشدم که شما فرمانده لشکر هم هستی، چرا همیشه نوک پیکان عملیاتی و از نیروی بسیجی و از همه نیروها جلوتر میری، میگفت نه، این بحث این نیست که من نفر اول باشم جلوتر، من جایی باید باشم که بتونم نیرومو درست هدایت کنم. اگر این اختزا کنه من تو قرارگاه بوتونارمه زیرزمینی بشینم، میرم اونجا میشینم، ولی اگرم لازم باشه از اون نیروی بسیجیم باید جلوتر حرکت کنم. و البته ایشون همیشه همون شق دوم انتخاب میکنه، یعنی همیشه از نیروهای بسیجی و نیروهای تکبری که بودن آقای کاوه جلوتر.
حاجی بشینین، حاجی تیر میخورید ها، ما فقط یک کاوه داریم ها.
تو عملیات گلجان کمین خوردیم، سمت راست قله مثل باران تیر میومد به طرف جاده. ماها بعضی هامون زیر یک شیروانی یک مغازه گیر افتاده بودیم، اصلا تکون نمیتونستیم بخوریم. دیدیم یک نفری ایستاده. آقا ببین، یک وقتی من میگم ایستاده، یه وقتی شما ای سر خم میکنی میگه ای اینجا میزنم، نه ایستاده، داد میشیدیم برادر کاوه، برادر کاوه، اصلا دقیقت میگم برو بابا شما کجا هستیم. به نوعی که در عرض شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت طول نکشید، دشمنی که آقا برید نگاه کنید روستای گرجال رو، اون قله رو شما نگاه کن چقدر بر ما مسلط بود، اصلا میتونست همونجا بشینه همه ما رو تیکه پاره کنه. 600-700 نفر نیرو هم بودیم، همه هم تو ماشین و پخش و پلای تو جاده، میتونست تیکه پاره مون بکنه. شهید کاوه زیر قله تو جاده، نه هم تو سنگر، تو جاده مسلط میشه بر اینا و فرار میکنه. ما الحمدلله کشیدیم رفتیم قله رو گرفتیم، تمام شد.
آقا محمود دیگه شما برگردین یا علی مدد، بقیه‌اش خودمون میریم.
باید بفهمم نیروها از کجا باید به دشمن بزنن، شما شناسایی کنید، منم برنامه میریزم براش.
آقا محمود برادر من، مثلا من معاون شما هستم، شما برگرد، من خودم باهاشون میرم، شما برگردین.
امشب قول میدیم کار شناسایی رو تموم کنیم حاجی، نگران چی هستین؟ شما برگردین یه وقت چیزتون نشه.
کاوه از این که چیزیش بشه نمیترسید، اونقدر براش انجام دادن وظیفه مهم بود که حتی توی دوران نقاهت مجروحیتاش میومد خط.
بنده حمید عسکری هستم، از همرزمان شهید محمود کاوه. ایشون فرمانده لشکر ویژه شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن. در طول مدت حضورشون در دفاع مقدس 11 بار مجروح شدند. ایشون در فرماندهی لشکر ویژه شهدا در عملیات‌های والفجر 2، والفجر 9، کربلای 2 و همچنین عملیات بدر، عملیات قادر و ده‌ها عملیات بزرگ و کوچک در مقابله با ضد انقلاب و اشرار در منطقه شمال غرب حضور فعال داشتند.
در طول دفاع مقدسشون بارها و بارها زخمی شد، ولی اولین باری که شون زخمی شده خاطره بسیار جالب و زنده داره. من ماشین پشت سر ایشون میرفتم، به یک روستایی رسیدیم، دیدم آقای کاوه از مقابل میاد با همون لباس سبز سپاه و اسلحه به دست و خیلی خوشحال و خندم داره میاد طرف من. از ماشین پیاده شدم سریع رفتم طرف آقای کاوه ببینم علتش چی هست. من آقای شهر از انقلاب اینجا کشتن یا تعدادشون اسیر گرفتن، اینا این خیلی خوشحال. آقای کاوه همینجا اسلحش برد دست تکون تکون میدن، میامن لبخند و نشاط و خوشحالی اینا تو چهره شد. اون چی شده چی شده محمود؟ گفتش که نبودی. گفتم چی نبودم؟ آستین چه زد بالا و قسمت بازوش نشون داد، گفت مجید نبودی، من زخمی شدم. میخندید خیلی خوشحال بود، گفت نبودی و یک جوری داشت منو میسوزون، دلمو میسوزون که تو نبودی، از دستت رفت، من زخمی شدم.
چند بار بچه‌ها تو اینجا اومدن، جلوتر نرفتین تو عملیات لو نره. از اینجا 2300 متر مونده به سنگر عراقی ها.
یکی از بچه ها همینجا روی مین رفت، عراقی ها روی این نقطه حساس شدن، کوچکترین حرکتی رو به رگبار میبندن.
صدای عراقی ها توی سکوت شب به راحتی میومد. عراقی ها اگه میفهمیدن کاوه اینجاست چه قوقایی میشد.
ضد انقلاب هم اوائلش شاید باور نمیکرده، دلش نمیخواست باور کنه که این شگست هایی که داره میخوره یک سهم عمدهش به خاطر یه فرماندهی به نام کاوه، ولی کم کم اون هم به این معترف شد.
کاوه براشون ارزش داشت. گاهی رصد میکردیم ببینیم آخرین بهای کاوه چقدره. میگفتیم و میخندیدیم که کاوه داره براشون گرون تموم میشه، چون معبره رو باز میکرد، با کمترین تلفات پیشروی میکرد. یه جوری راه بلد بود که هم توی کردستان و هم توی جنوب خیال همه راحت میشد که عملیات زمین نمیخوره.
اون زمان من خاطرم برای ترور یا اینکه به قول معروف برای سر هر کدوم از بسیجی ها 10,000 تومن، برای سر هر پاسدار 15,000 تومن جایزه گذاشته بودن. یعنی هر پاسداری رو میکشتن میبردن به ضد انقلاب تحویل میدادن 15,000 تومن جایزه میگرفتن. آقای کاوه هم اول تو همون لیست مثلا 15,000 تومنی بود، ولی در عرض یکی دو ماه اول تا 200,000 تومن برای سر ایشون جایزه گذاشتن. من خاطرم تا سال 60 آخرین جایزه‌ای که برای ایشون گذاشته بودن 2,000,000 تومان برای سر ایشون جایزه گذاشته بودن. این 2,000,000 تومان مال زمانیه که من خاطرم حقوق یک پاسدار 2,000 تومان بود. این نشون میداد که اینها هم اعتراف کرده بودن.
هوا مهتابی بود و نمیشد تحرک واضحی کرد. آقا محمود یهو برگشت و گفت:
باید از سنگر عراقی‌ها رد بشید، ببینید اونور چه خبره.
الان زیر نور مهتاب
وجه الله میخونیم و رد میشیم ایشالله.
هوا سرد بود و دست و پاهامون کرخت شده بود. ادوات و لوازم رو بستیم و راه افتادیم. کاوه یه مش خاک برداشت و پرتاب کرد سمتشون توی هوا.
خدا خودش کورشون میکنه، کپ نکنید، راه بیافتید، راه بیافتید.
کاوه هم شروع کرد به ذکر گفتن، انگار وارد یه عالم دیگه ای شد.
من پدر شهید کاوه هم وقتی که مقام رهبری تازه از قوم آمده بودن به مشهد تو مسجد امام حسن، بله دادمش به یک شخصی اینجا، یک خانه بود و یک زن پیرزنی بود، دادمش به مکتب داشت اونجا درسش خون تا 5 سالگی، تا 6 سالگی قرآن رو تمام کرد.
1347 بود که به مدرسه علمیه باقریه رفتم و در اونجا تونستم با توجه به اینکه در گذشته قرآن رو مقداری خونده بودم در این مدرسه درس بخونم و شروع به درس خوندن بکنم.
بعد که قرآن تمام کرد آمد دادمش باقریه، درس قرآنی داشت باقریه، هم باقریه میرفت هم درس طلبه میرفت که بساب دو تا کلاس داشت. مقام رهبریم یک دوری تشکیل داده بودن تو خانه ها میرفتن صحبت میکردم. بعد از اون شود که ما با لباس طلبه بودن تو این دوره، به ما گفت که آی کاوه محمود کجا میری؟ گفتم میره درس طلبه آج آقا. میگه اول بده درس دانشگاهی و دبیرستانی را بخونه همه چیز، بعد بیا بی درس. ما همو کار کردیم، ما اول بی درس خوندیم بعد آمدیم بی درس پیش میره. ما همی کار کردیم یا کار کردیم و یک چند وقتی دیگه پیش دست آقا بود، همیشه میره پای منبرشون، همیشه میشه پای درس قرآنیشون میره. دیگه ای از انگار مقام رهبری بزرگش کرد.
انگار همه زندگی رو داشت مرور میکرد. دمدمای صبح هوا هنوز کامل روشن نشده بود که برگشتیم. کاوه هنوز همونجا منتظر ما بود، وسط رگبار و آتش خوابش برده بود.
آقا محمود، آقا محمود، بیدار شو.
برگشتید؟ خیر باشه، چیزی تو نشد، سالمید؟
آره، شما چی؟ ما که اونور رگبار نداشتیم، شما که زیر رگبار بودید چیزی تو نشد؟ انگار خوب فرصت استراحت پیدا کردین.
منم زودتر از شما کارم تموم شد، منتظر شما بودم که خوابم برد. کار شناسایی 4-5 شب و یه شبه انجام دادین، خدا قوت.
اگه شما نگفته بودید و شیرمون نکرده بودین، عمرن نمیتونستین تا اون بر سنگر عراقیان بشین.
راست میگه، حضورتون خیلی دلگرم کننده بود.
ویژگی های فردی و فرماندهی شهید کاوه میتونه برای همیشه تاریخ و عصرها و نسلها الگو باشه. انس ایشون با قرآن کریم و ولایتی بودن ایشون، اخلاقی بودنشون که از لشکر ویژه شهدای لشکر کشوری ساخته بودند. یعنی نیروهای ایشون و مدیران اون لشکر از جای جای میهن اسلامی آمده بودند و شهید کاوه رو انتخاب کرده بودند و در رکاب ایشون برای دفاع از ارزش‌های نظام اسلامی تلاش می‌کردند.
برمیگشتیم سمت سنگر خودمون. شگرد‌های نفوذ و پیشروی رو کاوه توی همون مسیر یادمون میداد و میگفت چطوری باید حرکت کرد که کمترین خطا رو داشته باشیم. اصلا یادمون میرفت من یه جوون 17-18 سال است.
ایشون در فرماندهی لشکر ویژه شهدا در عملیات‌های ولفجر 2 ولفجر 9 کربلای 2 و همچنین عملیات بدر، عملیات قادر و ده‌ها عملیات بزرگ و کوچک در مقابله با ضد انقلاب و اشرار در منطقه شمال غرب حضور فعال داشتند.
شگرد های نظامی کاوه معروف بود، پیشمرگای مسلمان کرد دلباخته شده بودن، حرفش رو زمین نمیذاشتن، خاطره فتوحاتش رو یادشونه، اگرچه هیچ وقت هیچ عملیاتی رو به نام خودش تموم نکرد.
سد بوکان سدیه در فاصله 40-45 کیلومتری شهر بوکان که در دست ضد انقلاب بود. این 40-45 کیلومتر هم کاملا در دست ضد انقلاب بود و ضد انقلاب تهدید کرده بود اگه پای جمهوری اسلامی تو این محور و این جاده برسه تا بخواد حرکتی انجام بده ما سد رو منفجر بکنیم و این سد زرین رود یا سد بوکان یکی از سدهای بسیار بزرگ بود، در صورتی که منفجر میشد مناطق بسیار عظیمی از منطقه میاندعا و مهاباد و اینها همه میرفت زیر سیل و ما یه مشکل اساسی داشتیم که چطوری پیش از اینکه ضد انقلاب بتونه عکس العمل نشون بده سد و آزاد کنیم. همه ما مونده بودیم اولا تا کاوه طرحی رو داد که واقعا یک نوع حالا نبوغ ایشونو میرسون. ایشون گفت طرح اینه که یک نیروی به شکل خود ضد انقلاب در بیان، سوار تراکتور بشن 15-16 نفر نیرو. با یه تراکتور رفتیم تو دل ضد انقلاب و ایشون گفت شما باید برید جلو با فاصله زیاد از عمده نیروها تا جایی که میشه ما با ماشین، خب 45 کیلومتر رو به عرض نیم ساعت میشد در روز روشن رفت، ولی شبانه شما با تراکتور جلو برید، هر جا به ضد انقلاب برخورد کردید ما از اونجا دیگه آرایش بگیریم، قبل از اون همینجا تو ستون پشتر شما بیاییم با فاصله چند کیلومتر. الحمدلله ما تا یک ارتفاع مونده به صد، البته خیلی داستان ها گذشت، یک شبی بود به اندازه 1000 شب اون شب، ولی رسیدیم تا هم ارتفاع 100 ولی هوا روشن شد به علت همین اتفاقاتی که تو راه افتاد و همونجا دیگه آقای کاوه گفت کفایت میکنه و بلافاصله نیروها هم بسیار ورزیده و زبده بودن تو کوه میدویدن، یعنی تو سربالای کوه مثل 200 متر میدویدن که خودشون طوری رسوندن که همه ای ضد انقلابی که توی سد بوکان بودن و میخواستن سد منفجر کنن اینها تو حالت خواب بودن.
بزرگان نظام و از جمله مقام معظم رهبری در وصف شهید کاوه فرازهای بلندی دارند. فرمودند هر کجا در جنگ با مشکل مواجه می شدیم شهید کاوه و نیروهاش گره گشای جبهه‌ها در دفاع مقدس بودند.
از لباس پوشیدنش گرفته تا خود کلاس‌های تئوریکی که میذاش و در عمل بسیار جدی و خیلی سختگیر بود، به خاطر همین جدیتش در آموزش و سختگیری که داشت و او استعداد عجیبی که در بحث آموزش و مربیگری داشت، در عرض چند ماه تونسته بود بشه رئیس کمیته تاکتیک پادگان آموزش امام رضا.
وقتی برمیگشتیم سمت سنگرا مه غلیظی همه جا رو گرفته بود، کامل از دید دشمن پنهان بودیم، توان استفاده از ادوات نظامیشون رو نداشتن توی اون مه. من یاد اون یه مشخاکی بودم که کاوه توی هوا پرت کرده بود، انگار به جای خاک یه مشت مه ریخته بود توی هوا و مه داشت بیشتر و بیشتر می شد.
صیاد شیرازی و شهید آبشناسان از فرماندهان ارتش در دفاع مقدس هراس‌های بلندی در وصف شهید کاوه دارن. عنوان میکنن که اگر در دنیا یک چریک پاک باختهی وجود داشته باشه، اون شهید محمود کاوه هست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، شبتون بخیر باشه انشاءالله.